قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
و خاندان پاکیزه روش رو سلام بر همه شما گرامیان که روشنی بخش این نشست فرهنگی هستید. برای بنده بسیار مایه سرفرازی است سخن راندن در نزد خداوندداران فضل و فضیلت و ارباب تصفای ابدی در نهاد مبارکی چون فرهنگستان که بلندپایه‌ترین کاخ تحقیقات راجع به زبان و ادب فارسی است و این سخن گفتن هم مصداق زیر به کرمان بردن خواهد بود. شرمسارم بلکه باید بگویم هم تازه رویم هم خجل و هم شادمان هم تنگ دل که این افتخار رو یافتم. در این حال شرمسارم مخصوصا از این اظهار لطفی که جناب استاد آقای دکتر حداد فرمودن. بنده یک طالب علم ساده هستم که بیش و کم همونطور که فرمودن به شیوه گذشتگان در سنت حوزوی بیشتر درس خواندم و البته ادبیات فارسی رو هم در کنارش و گاهی در واقع درس حوزوی در کدام کنار ادبیات فارسی واقع شده است نمیدانم کدام در کنار کدام. به هر حال شرمنده‌ام که متاع درخوری ندارم و چیزی نیست که لایق باشد در این مجلس عرض بکنم. اگر وجهی متصور باشد برای سخن گفتن بنده در این مجلس از باب لزوم مداوسط و مذاکرت علم است که اونی که امر همدانی است البته و طبعا بر بنده هم خورده نخواهید گرفت اگر در ضمن این مذاکرات و مدارسات پاره‌ای از نکاتی که یا برداشت‌هایی که مختص من است استنباط‌هایی که کمتر دیگران با اون همسو هستن مجال طرح بدهم. موضوع مقرر از برای این گفتار چنان که ذکر فرمودن سعدی در عالم سیاست نامه نویسی است و به تناسب وقت و البته به تناسب بضاعت اندک بنده جز اشارات و تأملاتی چند درباره میراث سیاسی شیخ اجل سعدی شیرازی نخواهد بود. این تأملات البته به کلی تازگی ندارد. خوشبختانه سعدی در کنار اون مقام بلند و ارجمندی که در ادبیات و فرهنگ ما دارد و معمولاً یا آموزگار اخلاق و آداب و یا هنرمندی عاشق پیشه و متغزل شناخته می شود از ارباب اندیشه سیاسی هم شناخته شده است و کسانی توجه کرده اند به این مقوله که سعدی اهتمام ویژه‌ای به سیاسیات دارد. اما خب در زوایای آثار سعدی خبایای ارجمندی هست در این زمینه که همچنان جای سخن گفتن جای بیشتر تأمل کردن رو بر جای می‌دارد و به ما اجازه می‌دهد که از این منظر هم در کلیات سعدی نظر کنیم. کلیات سعدی بهتر از من می‌دانید شما گرامیان به تعبیری آینه فشرده روزگار سعدی بلکه آزمون‌هایی است که مردمان اقالیم ایرانی تا روزگار سعدی سپری کرده بودند. به تعبیر ابوعلی مشکوی تجارب الامم است خود کلیات سعدی و بخشی از این تجارب بازتافته در کلیات سعدی البته به سیاسیات راجع می شود که در این زمینه البته به دو شیوه می توان سخن گفت. یک شیوه که متاسفانه در مملکت ما شیوه شایعی شده است این است که مثلا به شما بیم که سعدی 10 بار گفته ظلم بد است، 20 بار گفته عدل خوب است، 30 بار هم بی‌اعتنایی به زیر دستان رو مذمت کرده و خلاص چه نشستید که این همان چیزیست که در تورات و انجیل و قرآن و نهج البلاغه هم آمده است و حتی ابوالقاسم پاینده نجف آوردی هم روایاتش را در نهج الفصاحه گرد آورده است و خب از این انشاء نویسی هایی که چاپ می شود کم هم نشده است. اما یک چیز دیگر هم میتوان پیشه کرد که اون در خود مجلسی مثل مجلس فرهنگستان است، اگرچه من سخنگوی در خود این موضوع نباشم، و اون این است که ببینیم هم بدن سعی چه مایل مجلسی سیاسی داشتن شان مایل چه کارهای سیاسی که مواقف سیاسی به تغییر عرب داشته است و چه سیاست اندیشی ها کرده است، چه چیزهایی در باب مناسبات قدرت در ذهن می پرورانده، چه در دماغ داشته و سال سن چه مایه از نگرش های سعدی امروز زنده است در این سیاسیات، یعنی امروز سعدی برای ما چه حرف شنیدنی دارد. البته اگر از بن در عالم سیاست برای سخن سعدی گوشی برای شنیدن وجود داشته باشد، گفت نصیحت کسی سودمند آیدش که گفتار سعدی پسند آیدش، اگر در سرای سعادت کس است به گفتار سعدی ترکی بس است. خداوند رحمت کند استاد باستانی پاریزی رو که میگفت من با خودم عهد کردم در هر جا سخن میرانم یا مقاله مینویسم یک ذکری هم از کرمان بکنم. حالا بنده هم رویا عهد نامسرحی دارم که هر جا سخن میگویم ولو در باب سعدی و سیاست نامی هم از استاد انوشیاد علامه مجتبی مینوی ببرم که بسیار از اون مرد بزرگ آموخته. استاد مجتبی مینوی در جایی مرحوم فرموده است، نکته که گمان میکنم مفتتح خوبی برای سخن ما باشد، مرحوم فرموده است ما نمیخواهیم که فنیات و مواعظ سعدی را امروز میزان و ملاک اعمال خود بسازیم و طرز حکومت و اداره مملکت را از روی سیاستنامه نظام الملک ترتیب دهیم، ولی چه باید کرد اگر حال ملتی چنان زار باشد که حتی دستور العملهای عقلای هزار سال پیش هم برای او تازگی داشته باشد و چنان از کاروان تمدن عقب مانده باشد که حتی اگر مصادیق لقمان حکیم را نیز به مورد اجرا میگذاشت حالش از این بهتر میشد. واقعیت این است که شاید شما بفرمایید استاد مینوی در این بیان طریق تشاؤم و بدبینی پیموده است، شاید بنده هم با شما از این همداستان باشم، اما اصلا سخن بر سر این نیست. سخن بر سر این است که بزرگان ما هم از سالها پیش تشخیص داده بودند که سعدی برای آیین مملکت‌داری و آیین حکمرانی در زمان ما سخنان شنیدنی همچنان دارد و اصلا صرف دیرینهی سنجه مناسبی برای محجور یا مطلوب داشتن سخنانی در این زمینه نیست. خود ارسطوی معلم اول که بسیاری از سخنان او درباره تفاضل نژادها، تفاضل جنسیتها، درباره بردهداری امروز اصلا با مقاییس مطلوب در جامعه جهانی نمیخواند، سخنانش در باب سیاست همچنان معتبر است به این معنا که محل نظر است و محل نظر ورزی است و از امثال سعدی هم در این زمینه ها میتوان چیزهای بسیار فرا گرفت. به ویژه که آن جمله مشهور عهدین رو همه فرا یاد داریم که زیر آسمان هیچ چیز تازه وجود ندارد و بسیاری چیزها که ما امروز تجربه میکنیم همون هاست که در روزگار سعدی و روزگاران پیش از اون هم تجربه میشده است. البته در واقع جهتگیری سخن ما رو این اندرز خود سعدی معلوم میدارد و مشخص میکند که گفت مرد باید که ایرادن در گوش و ارزشت از تن بردیگار. ما هم امروز از همین منظر لااقل میتوانیم به سخنان سیاسی سعدی گوش بدهیم، بدهیم که لااقل بنده گمان میکنم در میان گویندگان و نویسندگان تراز اول ادب فارسی با وجود مردی مانند فردوسی که شاهنامه خود او به معنای کتابی کاملا سیاسی است، سعدی گویا سیاست اندیش ترین ادیب ماست و این را از پراگندگی مواد سیاسی در آثار سعدی به خوبی میتوان دید. خارخارهای سیاسی در گلستان و بوستان که محل شبهه نیست، اصلا باب اول گلستان، باب اول بوستان هر دو باب‌هاییست به نوعی سیاسی و سیاسیات سعدی در دیگر باب‌ها هم پراکنده است. بخش بزرگی از قصائد سعدی سیاسیات است و به ویژه اندرزهای سیاسی سعدی رو در قصائد او هم میتوان سراغ کرد و حتی میخواهم عرض کنم که در تضاعیف تغزلهای سعدی هم فکر سیاسی رو میتوان بازجست. کسی که میگوید در پاس که تابود است از ولوله آسوده است، بیم است که برخیزد از حسن فوقایی، قطعاً به مسئله امنیت پارس در عصر اتابکان و اون ولوله ها و فتنه هایی که در دیگر بلاد ایران اون زمان برقرار بوده است نظر دارد. یا وقتی میگویند خلق، میگوید که خلق گویند برو دل به هوای دیگری ده، یا به هوای دیگری ده، نکنم خاصه در ایام اتابک و هوایی، باز اشاره به مسائل سیاسی و امنیتی اقلیم پارس دارد. حتی عرض کنم که در اون ترجیح بند عاشقانه بلند آوازش که به قولی معجزه زبان فارسی است، وقتی سعدی میگوید صلح است میان کفر و اسلام، با ما تو هنوز در نبردی، یا با ما تو هنوز در نبردی، در اونجا هم اشاره سعدی کاملا اشاره سیاسی است و چنان که در مقالتی به شرح باز نوشتم، اشاره سعدی مطلقاً به این نیست که حتی دو امر ناساز مانند کفر و اسلام هم میتوانند با هم صلح کنند و توی معشوق سیم تن سنگین دل با من در نبردی، بلکه اشاره سعدی این است که واقعاً در عصر اونیان کفر و اسلام صلح رخ داده بود. در بلاد شرقی که مغولان بر اون تاخته بودند، مصالحه های دامن گستری میان ادهی مخصوصا اتابکان فارس که مندوبان خود سعدی بودند با مغولان کافر رخ داده بود، و در بلاد غربی جهان اسلام هم میان صلیبیان و گروه های از مسلمانان مصالحه های مکرری رخ داده بود که اگر بخواهم وارد تفاصیل این ها بشم رشته سخن به کلی از کف خواهد رفت. همینقدر به اجمال عرض میکنم که این اشاره سعدی هم که در ذهن سخن کاملا متغزلان است، از ذهنی تراویده است که دغدغه سیاست، دغدغه رخدادهای اطراف و دغدغه مناسبات قدرت رو در اطراف خودش دارد و چگونه نداشته باشد که سعدی در اون زمان در اقلیمی زیسته است که بلکه از شگرف‌ترین تجارب سیاسی تاریخ ایران در اون رخ داده است و در همون برهه، مخصوصا بر دوران اتابک مظفرالدین ابوبکر بن سعد زنگی متوفای 658 که مخدوم سعدی است، ممدوح سعدی است و سعدی در واقع پر از پروردگان نعمت این خاندان است و احتمالاً از برکشیدگان ایشان است. خب این اتابک وقتی که مغول بر دیگر بلاد ایران میتازد و با اتابک با خصم زبردست رویارویی می شود، چاره این می داند که در برابر این یعیوج کفر که از راه کشید رسیده است، سدی ذوالقرنینوار بکشد، و البته اون سد رو به قول سعدی از در می کشد، از در فروتنی در می آید، طاعت مغولان می دارد و امنیت پارس رو تأمین می کند او و اتابکان دیگری، به طوری که سعدی در واقع نفر از سعدی بسیاری از بزرگان و ادبای ما در این اقلیم میزیند، از یک امنیت نسبی برخوردارند و بزرگان مثل شمس قیس رازی حتی در همون دوران در واقع به اون اقلیم پناه میبرند و ضمناً زمینه بسیاری از رشدها و خلاقیتهای ادبی با حفظ امنیت نسبی پارس در این دوره در ادوار بعد هم فراهم میشود. به هر حال عرض بنده این بود که سعدی حتی در تغزلات خود هم به عالم سیاست گام می نهد و چشم بر مناسبات قدرت دوخته است، تا حدی که وقتی که می گوید صلح هست میان کفر و اسلام، باز دارد از تجارب ملموس و وقایع محسوس زمان خودش سخن می گوید. سعدی جز گلستان و بوستان و غزلیات و بعد قصایدش که معروف تر است، در بخش‌های دیگری از آثارش هم به تفصیل موادی از اندیشه سیاسی و دغدغه‌های سیاسی رو مجال طرح داده است، بخش‌هایی که به تعبیر یکی از استادان بزرگوار همین فرهنگستان استاد بهاءالدین قرمشاهی جز بخش‌های کم‌خوانده سعدی یا کم‌خوانده‌های سعدی است. پاره‌ای از رساله‌های نصر که عمدتاً هم تبعید می شود به پایان گلستان سعدی و فارغ از آنچه ترابیده قلم خود سعدی یا ترابیده قلم دیگران درباره سعدی، باید گفت بخشی از مهمترین اسناد روزگار سعدی است. اون بخش ها درباره سیاست و اجتماع. در این زوایای کلیات سعدی سخنان بسیار درباره سیاست میتوان یافت، از جمله در رساله نصیحت الملوک که چنان که از نامش پیداست از الف تا یا رساله نصیحت الملوک درباره سیاست است. رساله کوتاه دیگری که با سرنویس در تربیت یکی از ملوک گوید در کلیات سعدی درک شده و اون هم وقتی که تطبیق کنیم میبینیم که قصاره همان نصیحت الملوک است. البته اگر این سیاسیات سعدی رو بخواهیم استخراج کنیم به در بکشیم خودش یک دفتر کلان خواهد شد و اگر مقرون به تحلیل بشود که دیگر دامن گسترتر. باری برخلاف نامش که رساله نصیحت الملوک شاید سیاسی ترین اثر سعدی به نظر برسد، مخلص گمان دیگری دارد و گمان میکند که مهمترین نوشتار سیاسی سعدی همان بوستان است و بوستان هم از حیث کیفیت و تنوع مواد راجع به اندیشه و عمل سیاسی، هم از حیث کمیت فقره هایی که به سیاست در اون ویژه داشته شده است، یک اثر کاملا سیاسی است. خود سیاست نامه است بلکه نصیحت الملوک است. این ادعا اندکی ممکن است که غیر متعارف باشد یا کم پرشمرده باشد و بنده باید در این باره بعدی توضیح بدهم. اوستان چنان که می‌دانید در معتبرترین میراث‌های رایجش حدود 4000 بیت دارد، در تقریبا 4011 بیت و فارغ از 326 بیت دیباجه و خاتمه، فارغ از 326 بیت دیباجه و خاتمه که از قضا اشارات سیاسی و سخنان سیاسی مهم در اونها فراوان است، در ابواب نهگانه، چون خاتمه خودش باب است، در ابواب نهگانه اش درازترین بابی که بوستان دارد بابی است که در عدل و تدبیر و رای پرداخته شده است، یعنی کاملا سیاسی و این باب خود 907 بیت دارد. یعنی از حدود 3600 خورده این بیت بازمانده بوستان 907 بیتش اصلا عنوان سیاسی دارد و این بسیار قابل توجه است. یعنی اولا آشکارا می‌بینیم که سعدی کتاب بوستانش رو به سیاسیات مصدر ساخته، چنان که نخستین باب بوستان رو در سیاست پرداخته و همچنین کمیت قابل توجهی رو به سیاست به طور صریح اختصاص داده است که میتواند به ما مجال این ادعا رو بدهد که مهمترین موضوعی که سعدی برای مجال طرح دادن داشته است در بوستان همین مقوله سیاست بوده است و البته حالا درباره پیوستگی سایر بابها با این باب هم اشاره خواهم کرد و نتیجه این تأمل در همین ساختار بوستان به ما نشان می‌دهد که نه تنها موضوع عمده در بوستان سعدی سیاست است بلکه مخاطب عمده بوستان هم رجل سیاسی و حکمران است. خواهش می‌کنم کنایت به قبل عرض می‌کنم مخاطب عمده و عرض نمی‌کنم مدعی رأی بوستان، مهدای رأی بوستان که البته رجل سیاسی است، اما مخاطب عمده بوستان هم رجل سیاسی است. یعنی اصلا مخاطب اصلی بوستان فرمانروا بلکه خصوص فرمانروای پارس است که در این باره توضیحات بیشتری عرض می‌کنم. سعدی چون که در بوستان رموز ملکداری رو تعلیم می‌کنند صریحاً واضحاً می‌گوید در مخاطبت با خواننده خودش، مخاطب اصلی خودش، غریبی که پرفتنه باشد سرش میازار و بیرون کن از کشورش. تو گر خشم بر وی نگیری رواست که خود خوی بد دشمنش در قفاست. وگر پارسی باشدش زاد بوم به صنعاش مفرست و سقلاب و روم. همانجا امامش مده تا به چاش نشاید بلا بردگر کس گماش. که گویند برگشته بازان زمین که دو مردم آیند بیرون چنین. وگر پارسی باشدش زاد و بوم، یعنی مخاطب دوستان، مخاطب و نه لزوماً مدائلی که معلوم است، مخاطب دوستان اولا همان امیری است که بر پارس حکم میراند و سعدی دارد نصیحت سیاسی خودش رو برای امیر اقلیم پارس می‌نویسد و نه حتی عموم عمران. در واقع مخاطب مستقیم و ابتدایی سخن سعدی حکمران اقلیم فارس است، نه هر حکمرانی تا چه رسد به هر خواننده. با این نگریستن در دوستان باز هم نشانه های ادله است به ما میدهد و نشان میدهد که بوستان در واقع سیاستنامه اصلی سعدی است. سعدی یک جا که درباره پادشاه جفاگستری که فرماندهی داشت باید کشوری و در ایام و روز مردم چشام بود که اینها اختصاصی ندارد تا به ما برد اینها بود در ساعت یک بار سخن رو به مخاطب چنین میرسانند: تو را عادت این پادشاه حق رویست. با خواننده آن سخن نمیگیست، تو را عادت این پادشاه حق رویست. دل من به حق گوی از اینجا بریست، نگین خصلتی دارده این هیچ وقت که در موم گیرد نه در سنگ سر. عجب نیست گر ظالم از من به جان برنجد که دزد است و من پاسبان. تو هم پاسبانی به انصاف و داد که حفظ خدا پاسبان تو با و بعد تو را نیست منت روی قیاس. خداوند را من و فضل و سپاس که خلاصه تو رو به کار خیر گماش. الاخر که من کوتاه میکنم چون که فرصتم کوتاه است. به گمان من این که از میانه سخن یک باره میبینیم که سعدی با پادشاه سخن میگوید و خصوصا با پادشاه اقلیم پارس، با توجه به اون قرائن پیشین که عرض کردم و باز قرائن پسین که عرض خواهم کرد، این صرفا یک نوع صنعت التفات نیست، یک نوع سخنگردانی نیست. سخن گفتن با مخاطب اصلی کتاب است، یعنی سعدی اولا و لذات بوستان را به عنوان نصیحت الملوک بلکه نصیحت ملک خاص نوشته است و آن را برای خوانندگان دیگر، چنان که مثلا با بوستنامه ابتداعا برای مخاطب خاص نوشته شده است و آن را برای مخاطبان دیگر. و مخاطب خاص سعدی هم ملک اقلیم فارس بوده است. اگر راستش رو بخواهید بعد خیال میکنم گلستان هم که به نوعی دنباله بوستان و بزرگ بسیاری از اهل ادب مکمل آن است و حتی اون هم نوشتاریست در سپهر سیاست نامه نویسی، اون هم نصیحت رو ملوک باشد بلکه نصیحت ملک خاص. در باب هشتم گلستان که در آداب صحبت هست میخوانیم: هر آنچه دانی که هر آینه معلوم تو گردد، به پرسیدن آن تأخیر مکن ای خواننده. من میافزایم که هیبت سلطنت را زیان دارد. کدام خواننده است که هیبت سلطنت دارد جز سلطان؟ پس معلوم است خواننده اصلی گلستان از نظر سعدی سلطان است. ممکن است شما اشکالی بفرمایید به تعبیر آخوندی طلبگی بنده و بفرمایید که باب هشتم گلستان هم پیوند با بابهای دیگر نیست، اصلا از جهت ساختاری به نظر می آید که در زمان دیگری یا از گونه دیگری پرداخته شده است. این احتمال رو برقی دادن برقی گفتن شاید حتی همون فصلی که سعدی گفت من یک روزه می نویسم همین باب هشتم باشد. با این احتمالات اجازتا کار ندارم. اگر این رو بپذیریم، یا باید بپذیریم که سعدی ضعف در ویراستاری داشته است، به عبارتی مثل این مساله های مقاله نویس عصر ما که یک مقاله را از جای دیگری میبرند و یادشون میرود تنظیم کنند، سعدی هم یادش را ویراستاری کنه، یا اینکه بگوییم نه، سعدی با سخندانی و سنجیدگی کتابش رو پرداخته و مخاطبش هم همون پادشاه بوده. بنده و تأخیر رو میپسندم، شما صاحب اختیارید. به هر حال ظاهرا در باب بوستان جای چنین مناقشه‌ای هم نیست. این که بوستان خصلت سیاست‌نامه‌ای دارد گلستان هم، البته بنده به این مصدوق هستم که خصلت سیاست‌نامه‌ای در گلستان کمرنگ‌تر است. این رو میتوان تأکید کرد، سیاست‌نامه‌ای بوستان رو، با توجه به حوض فراوان سعدی در جزئیاتی از امور راجع به ملکداری و شهریاری که تناسب ویژه‌ای با کتابی عام در باب علم اخلاق یا اندرز ندارد. یعنی سعدی چیزهایی رو در بوستان آورده است که یک نویسندهی که دچار ضعف تعلیق و آشفته نویسی نباشد و به گمان من سعدی هم نیست، در یک کتاب اخلاقی عام یا اندرزنامه نمی آورد. این که با اسیران و بندیان چگونه تعامل کنه، چگونه به زندان سرکشی کنه، چگونه لشکرکشی و سپهکشی کن و حتی چه فاصله ای میان لشکرت و دشمن باشد، اینها چیزهایی نیست که کسی در یک کتاب اخلاقی عام و یک کتاب اخلاقی کتاب تربیتی عامه خان بیاورد. خلاصه عرض میکنم بوستان کتابی اخلاقی تربیتی است به منابع عام چنان که مشهور است و البته به گمان بنده از جنس سیاستنامه و در واقع نصیحت الملوک که آداب ملکداری و حکمرانی رو به طور خاص و دیگر مهارت‌های زندگی و فضائل اخلاقی را به طور عام تعلیم می‌کند چنان که نصیحت الملوک ها. لذا موجه از همین بوستان که یک نصیحت الملوک هست بابی در تواضع هم داشته باشد. تواضع به خودی خود امر سیاسی نیست، به وجه که تجربه نشان می‌دهد ما هم سیاست مداران بنده کافی از اون ندارند، ولی به هر حال در مقام نصیحت الملوک نویسی، نصیحت الملوک نویسان جدا از این که آداب کشورداری رو در میآموختند به کسی، سایر ویژگی هایی که برای اون کشوردار لازم میدانستند ذکر رو میکردند و این با اصول نصیحت الملوک نویسی چه در فرهنگ شرقی و حتی چه در فرهنگ غربی میخواند و از اینجاست که گمان میکنم پذیرفتنی باشد که بوستان رو نصیحت الملوکی بدانیم که مخاطبش اولا امیر و امیرزاده سلغوری فارس هم اتابک فارس و ثانیاً عموم خوانندگان و انسجام و پیوستگی محتوایی هم البته الزام میکنند که ما اون خصلت سیاسی رو تصوری بدهیم و باز تأکید میکنم نمیگویم بوستان کتابی سرپاپا سیاسی است، بلکه میگویم بوستان کتابی تربیتی است در باب سیاست و تربیت رجل سیاسی، یعنی آنچه هم که در بوستان صریحا سیاسی نباشد در قالبی که عرض کردم به تربیت رجل سیاسی باز میگردد. و باز عرض میکنم که به گمان من سعدی کاملا هوشمندانه از همون آغاز کتاب در گزینش تعابیر و واژگان چنان که از چنوعی انتظار میرود جهتگیری سیاسی منظومه رو فریاد کرده است. واژگانی که سعدی برمیگزیند حتی در آغازیدن کتابش به نام خدای واژگانی است که بعضاً بار سیاسی آشکاری دارد، واژگانی هستند با بار سیاسی آشکار از این دست، مثلا عزیزی خداوند، عزیزی که هر کس درش سر بتاز، به هر در که شد هیچ عزت نیاد. این عزیز که سعدی با وقوف به کار بردن در ساختار زبان قرآن به کار میبرد و در واقع از اقتدار و شکست ناپذیری سخن میگوید، ببینید که باز با چه صفاتی قرین میشود. سر پادشاهان گردن فراز به درگاه او بر زمین نیاز، نه گردن کشان را بگیرد به فور، نه عذرآوران را براند به جور، وگر خشم گیرد به کردار زشت، چو باز آمدی ماجرا درنوشت. و بعد میبینید این خدایی که توصیف میکنه پرستار امرش همه چیز رو کس، همون عزیز، بنی آدم و مرغ و مور و مگس، به درگاه لطف و بزرگیش بر، بزرگان نهاده بزرگی ز سر، مرو را رسد کبریا و منی، که ملکش قدیم است و ذاتش غنی، یکی را به سر بر نهد تاج بخت، یکی را به خاک اندر آورد ز تخت. تمام اوصافی که مطرح می شود از منظر نظر در خداوند است به عنوان سلطان مقتدر، و این سلطان چیره دست حتی با مصطلحات احسان او، فرمان او با مصطلحات دیوانی و دیوان سالارانه وصف می شود. کلاه سعادت یکی بر سرش، گلیم شقاوت یکی در برش، گلستان کند آتشی بر خلیل، گروهی بر آتش بر از آب نیل، گران است منشور احسان اوست، ولین است توقیع فرمان اوست. کاربرد این اوصاف سلطانی و مصطلحات دیوان سالارانه مانند منشور، توقیع و مانند اینها به گمان من کاملا متناسب اختیار شده است و در این تناسب در واقع برجسته ترین موضوع بوستان که اندیشه سیاسی و تربیت رجل سیاسی بوده است ملحوظ بوده. اجازه بفرمایید سخن که به اینجا رسیده است بنده استطرادی هم بکنم و این کنجکاوی خودم رو هم مجال طرح بدهم که چرا سعدی خانقاه نشین، سعدی اندرزگو، سعدی ناصح این اندازه باید به سیاست بپیچد و در دغدغه‌های ملکداری و کشورداری داشته باشد و اصلا چرا باید اینقدر آشنا باشد با امور کشورداری. چرا باید این از این مسائل آگاهی داشته باشد؟ بسیاری از صوفیان و خانقاه نشینان و فرهیختگان اون زمان چیزها نوشتند و نظیر اینها در آثارشون دیده نمی‌شود. اگر هم بپذیریم که با صدای بلند میگویم من نمیپذیرم که سعدی در نظامی بغداد درس خوانده است، وجهی ندارد چون این چیزی رو بپذیریم در جایی که سعدی در داستان و در مقام پردازی این رو میگوید. و مگر ما بودچکنی سعدی رو در سومنات میپذیریم یا به کاشغر رفتن او رو در زمان صلح خوارزمشاهیان با خطا که این یکی رو هم بپذیریم؟ چه دلیلی دارد ترجیح بلا مرجح دهیم در اینجا و ترجیح نمیدهیم و عرض میکنیم سعدی اهل نظامیه هم علی‌الظاهر نبوده است، چنان که بوی تحصیلات رسمی آخوندی از آثار او به مشام نمیرسد. آگاهی های و آگاهی های از دست آگاهی های خانقاه نشینان زمان، کتاب هایشون رساله حشیریه، احیاء علوم الدین، عرارف المعارف، اینها رو خوب خوانده است، اما شما تحقیق در تفسیر و حدیث و فقه و اصول و اینها لااقل در کلیات رو نمیبینید یا من ندیدم به این معنی. به هر حال حتی اگر بپذیریم چنان که مشهور است و نمیدانم چرا سعدی دانش آموخته نظامیه بوده است، اگر اعتماد کنیم برای داستان قضای بوستان، باز دانش آموخته نظامیه چرا باید اینقدر دغدغه های سیاست اندیشانه داشته باشد و حتی به آداب لشکرکشی پرداخته باشد؟ آیا سعدی این دغدغه ها و این اهتمام های نظری رو از جای دیگر به میراث ندارد؟ مثلا از پیشین خودش یا از پیشه پدریش؟ بنده این احتمال رو موجه می دانم که بگویم جای چنین چیزی هست. البته مستنظرید که سرتیب و احمد بهار مست که اون دلداده معروف شاهنامه بود کتابی دارد به نام فرماندهی خداوند جنگ سپهبد فردوسی، و اونجا بهار مست اثبات میکند که فردوسی بزرگترین فرماندهان نظامی دنیاست. بنده چنین سودایی ندارم که از سعدی سپهبد و سپهسالار رو اینها بسازم، اما عرض میکنم این میزان اهتمام هم جدی نیست و احتمالا در خانواده او و حس میزنم در سابقه پدری او در کارنامه که پدر او بنابر مصدق فرهنگستان در کارنامه که پدر او به توان سابقه دیوان سالاری یا شاهدی هم بر این در کلیات سعدی یافت می شود. شاهد کجاست؟ قطعه ای از خود سعدی که احتمالاً دیوانی بودن پدرش را معلوم می دارد. می گوید پدرم بنده قدیم تو بود، عمر در بندگی به سر برده است. بنده زاده که در وجود آمد هم به روی تو دیده بر کرده است. خدمت دیگری نخواهد کرد که مرا نعمت تو پرورده. مخاطب این قطعه را به روشنی نمی‌شناسیم. بعید است که جوینی صاحب دیوان باشد، بلکه احتمالاً یکی از عمرای سلطنتی بوده است که سعدی پرورده نعمت این خاندان بوده است. و هر چه هست به ظاهر از این سخن می‌دارد که شیخ بزرگوار ما سعدی در دستگاه بعض ارباب قدرت احتشامی پایگاهی، یعنی پدرش احتشامی پایگاهی داشته و خود او هم ربطی با این دستگاه قدرت، و شاید اون دغدغه‌مندی ها و اون مسائل اندیشیدن ها این که حتی فاصله لشکر خودی و دشمن را آدم میآید در یک چنین کتابی معلوم بدارد، شاید از اون سوابق خاندانی برمی‌خیزد. خیال پردازی نکنم و به عینیات بیشتر استناد کنم. بازگردیم به همون رساله نصیحت الملوک و از همون رساله هم گواهی بجویم بر نصیحت الملوک بودن دوستان. رساله نصیحت الملوک به نوعی بازنوشت منصور بر بخشی از سیاسیات بوستان است. یعنی شما اگر برسنجید محتوای رساله نصیحت الملوک را با بوستان، میبینید که گویی بخشی از ابیات بوستان را سعدی به طور فشرده در اونجا به نثر درآورده است، یا بر فرض که این مقدم باز بوده باشد این نثر را اونجا به نثر کشیده است. و این که خود سعدی در اون ابیات بوستان که عیناً مضامینش بر نصیحت الملوک بازتافته خصلت نصیحت الملوکی می‌دیده است، معید عرض بنده است که بوستان نصیحت الملوک است و نه فقط بند بوستان را که میخوانم از آن استشمام نصیحت الملوک بودن میکنم. خود سعدی هم چون این بود از بس از بوستانش روی نصیحت الملوک میشنید است و درنه چرا باید همون ها رو در نصیحت الملوک باز بنویسد. درباره مدایح سعدی البته نمیتوان سخن نگفت وقتی که از سیاست اندیشی و سیاست نام نویسی سعدی سخن میگوییم. سعدی مدح گفته است، کم هم نگفته است و درباره مدایح او سخنها گفتند. بسیار ممنونم از تذکارتون. البته خدا قانون نیست که نتوان شکست دارد. عرضم به خدمت شما درباره مدایح سعدی سخن بسیار گفتند و بخش ارزشمندی از اندیشه سیاسی سعدی هم در مدایحش جای گرفته است. درباره این بخش دلم میخواست که به شرح سخن بگویم و ببینیم که نه هر کس حق تواند گفت گستاخ و سعدی چه گستاخانه حق گفته است. اما چون دیگران در این باره سخن گفتند و قدری حق سعدی در این باره ادا شده است، سخن رو در این باره به ناچار مخصوصا با این تذکار که به دستم رسید کوتاه میکنم و فقط همین قدر میگویم که سعدی اگر توانست حق رو گستاخ بگوید به گمان من با همون خصلت خانقاهی، با همون خصلت اندرزگویی و در واقع با بند نهادن بر کیسه اش مرتبط بود. این ابیات رو دریغ هم نیاید نخوانم، جای خواندن شعر فرنگستان دلی را منی سردی آدار سخون چو تیغت به دست رست فتحی بکن بگویان چلاوی که هم گفته به نه رشوت ستاوی و نه عشوه ده طمع بند و در طرز حکمت بشوی طمع بکسل و هر چه خواهی بدوی. اگر سردی با دل درست آنچه خواسته است گفته است از باب همین طمع و سلام دیدن است، از باب همین حریتیست که بر انذار داشته است و البته میبینیم که کم چیزی هم نیست آدمی خطاب به امیر مغول بگوید مقامات از دو بیرون نیست فردا، بهشت جاودانی یا جهنم، به کار امروز تخم نیکنامی که فردا برخوری. و الله اعلم بعد هم منت هم سر مخاطب سیاسی خودش بگذارد چون این پند از پدر نشنوده باشی علا گر هوشمندی بشنو از هم من که عموتم بذارم بگم. و میبینیم در اون سند تاریخی که در همون اواخر بوستان است و شاید البته قابل اعتماد نباشه، حالا تصدیق استاد دکتر عابدی باید منتشر بشه و ببینیم دامنه ایشان چیست، ولی در اون داستان ملاقات شیخ با آباقا فرزند و جانشین خدا بود میبینیم که آباقا به شیخ میگوید مرا پندیده، شیخ میگوید که از دنیا و آخرت چیزی نمیتوان برد مگر ثواب و عقاب، اکنون تو مخیر. این حتی اگر واقعا مکالمه رخ نداده باشد به گمان من بنابر همون اندرز و انفیامون که پیش از این خواندن ساخته شده است. و بعد جالبتر این است راوی این دیدار که هر که هست روانش از بخشار چیز زدی برخوردار باش در اواخر گزارش خودش میگوید که انصاف آن است که در این وقت که ما اویم علما و مشایخ روزگار، این سند خیلی نزدیک به روزگار سعدی تنظیم شده، این سند خیلی نزدیک به روزگار سعدی است، یعنی در نسخه‌های خیلی قدیم هست، میگه انصاف آن است که در این وقت که ما این علما و مشایخ روزگار و چنین نصایح با فعالی و قصابی نتوانند گفت لاجرم روزگار بدین نسق است که میبینی. بنده نمیدانم چنان مکالمه‌ای رخ داده است یا نه، ولی به روان این راوی درود میفرستم و تردید ندارم در این داوریش و میگویم هر که هستی ای کاش بودی و احوال علما و مشایخ روزگار ما را. رشته سخنم از کف رفت ولی به قول خود سعدی نبود بر سر آتش میسرم که نیوشم. لذا فقط این رو در باب اندرزگویی سعدی اضافه میکنم که در واقع مجموعه سرای سعدی و اندرزگویی سعدی که اون وصفی هم که البته داوران در باره ملیح سرای سعدی از اون بیت چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان انتظار کردن و گفتن سعدی راهش به کلی با ملیح سرایان دیگر متفاوت است، البته متفاوت است ولی اون وقت جای تأملات دیگر هم دارد. از بدا از کجا هم معلوم که سعدی در اینجا خوشخدمتی سیاسی هم به جناب اتابک میکرده است. میدانیم که قزل ارسلان از اتابکان آذربایجان است و میان اتابکان فارس و اتابکان آذربایجان همچشمی سیاسی بوده است، رقابت سیاسی بوده است و سعدی در واقع با همین طعنه زدن در باب ستایش قزل ارسلان به نوعی دم اتابک اقلیم فارس را هم میبیند. یعنی از این زوایای کار سعدی هم نباید غافل شد و خود او هم گاهی مرحای مقلد گفته و در کرسی آسمان رو زیر پای قزل ارسلان نهد خودش نهاده. اما مده او تفاوتش با من امثال زهیر فاریابی که به او طعنه میزنن این است که عجین اندرزهاییست و همعنان دلیری هاییست که اون دلیری ها و اندرزها در سخن اون مادهان دیگر منظورن نیست. اگر سیاسیات سردی رو در یک نگاه فراگیر بخواهیم بر دو دسته بداریم، باید بگوییم یک دسته اندرزهاییست مثلا در باب این پادشاه باید عادل باشد، منصف باشد، خداترس باشد، چه که اینها رو در هر زمانی میتوان گفت و در هر اقلیمی، یعنی سعدی اگر در اقلیم فارس و عصر اتابک هم نمیزیست این حرفها رو به عنوان یک ناصر سیاسی میگفت. ولی برخی از اندرزهای او در واقع کاملا بازتاب تجربه زیسته اوست در عصر اتابکی که با خصم زبردست و متجاوزی مواجه شده است که اون خصم زبردست و متجاوز رو جز با کوتاه آمدن در برابرش نمیتوان باهاش گونه دیگری تعامل کرد و در این حال امن و رفاه مردم رو پاس داشت. سعدی در روزگار نیزی است که اتابکان فارس نه تنها مجبورند که در برابر مغولان کوتاه بیایند، باج و خراج به پردازن، بلکه حتی در لشکر کشیدن ملاحوی کافرکیش به بغداد و برانداختن دستگاه سیاسی عباسیان اتابکان فارس در واقع مدد برسانند به سپاه ملاحو و بعد هم تهنیت بگویند سقوط خلافت بغداد رو، همون خلافتی که خود سعدی بر سقوطش عشق میدید ولی چاره اینم با مغل به زبان دیگری سخن نمیتوانستن گفت و دیر سال هاست که گفتن یختفر به ضرورت مالا یختفر رو پیخیبه. شیخ سعدی خودش در اون چکامه هایی که در باب سقوط عباسیان گفته است به تازی به فارسی نیک نشان داده است که زبان خلافت عباسی او را آزرده، ولی در این حال به سیاست درست اتابک اشاره میکنند و میگوید مصلحت بود خیال رای روشنبین او با زبردستان سخن گفتن نشاید جز بدین. و بعد میگوید که سیامت بلاد مسلمین رو در واقع اتابک از این راه پیشه گرفته است. همون چیزی که در دوستان میگوید تو در سیرت پادشاهی خیش سبق بردی از پادشاهان پیش، سکندر به دیوار رومین و سنگ بکرد از جهان را به یعجوج تنگ، تو را صد به یعجوج کفر از بر است، نرومین چو دیوار اسکندر است. در واقع آفرین میخواند دل میدهد اتابکان رو در برابر به این که با دشمن زبردست مذاکره کنید، به تعبیر روزنامه‌نویسان امروز از در راه حل‌های دیپلماتیک در بیایید، پرداخت به نعمت رو مقدم بدارید و جان و مال و آرامش مردمتون رو پاس بدارید. این است که مهم است. و همین تجربه زیسته رو باز می‌بینیم که در دوستان به شرح می‌گوید، در نصیحت الملوک می‌گوید، در اون رساله در تربیت یکی از ملوک می‌گوید و همینطور تکرار می‌کنم. در واقع اگر بخوام درست تعبیر بکنم باید بگویم یکی از مضامین دلخواه شیرین نفسی های سعدی همین است که آفرین بخواند بر حسن تدبیر سلغوریان برای کوتاه آمدن در برابر خصمی چون مغولان و حفظ امنیت نسبی مردم. البته به تدریجی فارس فتح شد توسط مغولان اما بدون ویرانی گسترده، بدون اون خون ریزی های عجیب. و اینجاست که میبینیم سعدی میگوید هی پس نخوانم، چند دقیقه با من مدارا خواهید فرمود لابد. اگر خوش به خسبت ملک بر سریر، نپندارم آسود خسبت فقیر. وگر زنده دارد شب دیر تاز، وقت محبوب صبحی، به خسبند مردم به آرام و ناز. به همده زهین سیرت و راه راست، اتاهک ابو بکر بن سعد راست کس از فتنه در پارسی گم نشان نبیند مگر قامت مهوشان، که البته لابد با من و سعدی هم نظری که این فتنه هیچگاه از ایران کم مباد. کس از فتنه در پارسی گم نشان نبیند مگر قامت مهوشان، یکی پنج بیتم خوش آمد به گوش که در مجلسی می سرودن دوش، مرا راحت از زندگی دوش بود که آن ماه رویم در آغوش بود، مرا را چریدم سر از خواب مست، به دو گفتم این سر پیش تو پست، دمی نرگس از خواب نوچین بشوی، چو بلبل بخند و چو بلبل بگوی، چه می خواستی ای فتنه روزگار، بیا و مگه لعل نوچین بیا، نگه کرد شوریده از خواب گفت، مرا فتنه خانی و گویی من گفت، در ایام سلطان روشن نفس نبیند دیگر فتنه دیدار کس. و همین گونه این دو سعدی تکرار میکنند و سیاست مجامله و مماشات و مصالحه با مغولان رو برش تأکید میکنند. این حرف رو جاهای مختلف تکرار کرده است در دوستان شیرین‌تر، همین تا برآید به تدبیر کار، مدارای دشمن به از کارزار، چون نتوان عدو را به قوت شکست، به نعمت بباید در فتنه بست، گر اندیشه باشد ز خصمت گزند، به تعویض احسان زبانش ببند، عدو را به جای خسک دور بریز، که احسان کند کند دندان تیز، چو دستی نشاید گزیدن ببوس، که با غالبان زاده زر چاده زر بست و دوست، با خصم زبردست چگونه میتوان بر افتاد در حالی که امنیت و رفاه اقلیم پارس از کف میرود. و سعدی مکرر میدارد گویی آثار سعدی از این جهت مرامنامه و اساسنامه سیاست خارجی دولت اتابکان است که در برابر یعقوب کفر سعدی از زر میکشید و این ریشه در تجربه تاریخی ایرانیان داشت. ایرانیان در درازنای تاریخشون، در تازش اسکندر، در تازش کشورگشایان مسلمان و در ادوار مختلف دیگر همین راه رو پیشه کردن برای اینکه مملکتشون بمانند. و لذا عجب نیست نخبگان سیاسی عصر سعدی، بدون اینکه حواسم هست آقای دکتر رو برده، نخبگان حواسم هست که اول نمی کنم مثل بیر نصایه عرض کنم، یکی از دوستان میگفت خدمت آقای حسنزاده آقایی بودم، گفتم استاد نصیحتی به فرمایی، گفت نصیحت پذیر نیست. عرض کنم که اینها این جزیره ثبات رو میخواستن پاس بدارن و این نخبگان بدون این که هم اندیشی کرده باشن با هم، ببینید خواجه نصیر در یک سو، دیگری در یک سو، همه از همین در می آیند. و این تجربه دیوان سالاری ایرانی است که در آثار سعدی باز تافته است، ولو اینکه کسی مانند علی شریعتی که نامش بر یکی از دانشکده های ادبیات ماست و نمیدانم چرا نپسندد به بگوید که کتاب سعدی خدا مرگت بده که تو شاهد قرن هفتمی، قرنی که مغول از شرق و صلیبی ها از غرب این سرزمین رو حمام خون ساختن. من بسیار خوشحالم که دعای شریعتی ولو استثار و بهقراری عرض کنم تأثیری نکرد و سعدی ماند و از این تحورهای ناگهانی سیاسی و جذبگی ها هم به خرج نداد و آثاری آفرید که همچنان چشمه زاینده است، دولت پاینده است و این آثار در بسیاری جایها به کار ما می آید، چون که حتی اندیشمندان غربی گفتن سعدی دوست و مشاور و راهنمای همگان است و همین امروز هم به کار ما می آید. یکی از کارهای مهمی که شریعت سعدی کرد با گوش ندادن به پند شریعتی های زمان خودش این بود که به سیاست مردان هشیار هشدار داد با در افتادن بیهوده با خصم زبردست خیشتن و خلق رو در تنگنا ننهند و فرهنگ و اجتماع و اقتصاد رو به سراشی به فرسایش تدریجی و نابودی فرو نیندازند. آیا همین پند سعدی چاره جانکاه‌ترین و آدمی فرسای‌ترین اطلاع امروز ایران ما نیست؟ من گمان میکنم سخنان سعدی رو باید به گوش جان شنید، هرچند اینجا سخن ما از سیاست است. سعدی این حرف رو همه جا میزد، میگفت چو روزگار نسازد ستیزه نتوان برد، ضرورت است که با روزگار نسازی. در باره آبشخورهای اندیشه سیاسی سعدی و کرایه سیاست نامه‌نویسی او، در باره واقع‌بینی او توفیق او در جمع کردن بین واقع‌بینی و آرمان‌گرایی در باره پرهیز او از تحمیل اخلاق زاهدانه فردی به عرصه اجتماعی در باره توازن لاهوت‌اندیشی و سیاست‌اندیشی او و مانند اینها بسیار سخنها بود که میتوانست جوانب دیگری از سیاست‌نامه‌نویسی سعدی رو روشن بدارد، اما طبعاً به خاطر تنگ‌نظری وقت باید از همه اینها بگذرم و فی الجمله فقط به یک نکته بسنده کنم که در واقع خیلی خیلی هست و بسیاری از شعرهای سعدی سخن بنده که آقا شنیدن ندارد، ولی خیلی از شعرهای سعدی رو باید اینجا میخواندیم، از سر اینها بگذرم و به این بسنده کنم که ثمره اون واقعی و ثمره اون عملگرایی که در سعدی هست و در بسیاری از سیاست اندیشان ما نیست، یک جلوه دیگری به فکر سعدی داده است که اون جلوه در بسیاری از آثار مربوط به تفکر سیاسی قرون پیش ما وجود ندارد و از این حیث هنوز سعدی بسیار زنده است و بسیار امروزی است. سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است و پوختن کام سخن درباره میراث سیاسی سعدی البته نه کار من است و نه در این مجال می گنجد. من فقط به یک نکته بسنده کنم که به عقیده من لب اندیشه سیاسی سعدی است و اون بحث رمز مشروعیت حکمران است. نکته ای که سعدی به خوبی اون رو توصیف کرده و از قضا در عصر مغول برخی از روشنبینان ما مثلا در علمای شرق ابن طاووس در واقع فتح بغداد به همین توجه داشت، به شرح این که حالا در جای خودش باید گفت و اون بحث رمز مشروعیت حکمران است. اصلا سعدی مثل بسیاری از واقع‌بینان دیگر بیش از این که بخواهد بگوید حکمران چه کسی باشد میگوید حکمران چه صفتی باید داشته باشد، هرچند هر دو بحث با هم همپیوند است، ولی در جایی که در واقع در کف شیر نر خونخواره‌ای مردم به سر میبرند بهتر این است مانند سعدی های در درازنای تاریخ ایران که خیلی مواقع همین حال بود است فرهنگ سازی کرد و صفاتی و عرفیاتی رو جا انداخت که حکمران اجازه عرور به اون رو از خودش ندهد. به خاطر همین سعدی بر این نکته یعنی رمز مشروعیت بسیار تاکید میکند و این رو بارها میآورد. این رو مثلا در حکایتی از گلستان میتوانید اونجا که در میشه مجرد به گوش نشسته تذکر می‌دهد به پادشاه که ملوک از بحر پاس رعیتن نه رعیت از بحر طاعت ملوک. پادشاه پاسبان درویش است گرچه رامش به فر دولت اوست، گوسپند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست. سعدی این تمثیل رو مرتب تکرار می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر رعیت نباشد و اگر رعیت حال خوشی نداشته باشد حکمران باید در احوال خودش شریف نظر کند. در نصیحت الملوک در اون رساله جاهای دیگر میگوید از همه روشن‌تر شهی که خاص رعیت نگاه می‌دارد حلال باز خواهدش که مزد چوپانی است، وگر نرای خلق است زهر مارش باد که هر چه می‌خورد او جزیت مسلمان. این رو سعدی بارها تکرار میکنند و در واقع میتوانم بگویم لب اندیشه سعدی، لب اندیشه سیاسی سعدی همین است و همه آن چیزهای دیگر که گفته است شاخ و برگ است که برای این سخن پروازه. سخنان سعدی به فرزیزن معرفت میخرست و به شکل ظرافت در عبارت برامیخته و البته ملالت و سعامت نمی آورد، اما تقریر من بنده اون مداره سعدیانه رو ندارد، لذا بیمان هست که دراز کشیدن سخن شما رو گرفتار ملال بگرداند و بانیان جلسه رو به سطور بیارد از دستان از مرز سخن برگذشتن. در واقع باید یا سعدیوار سخن گفت یا خاموش بود. خودش گفت زبان در کشر عقل داری و هوش، چو سعدی سخن گویی برنه خاموش. لذا بنده هم بر روان تاکنام کشید خرجر سعدی شیرازی آفرین ها میخوانم و سخن رو به همین آفرینگان خاتمه میدهم و مثل ختام کلام رو در حق سعدی این گفته خود او قرار میدهم که گویی خود خودش رو دارد گویی وصل می کند، هرچند بر مقام دیگریست. گفت زهی دولت مادر روزگار که روزی چنین پرورد در کنار. خاک بر شیخ شیراز خوش باد و هرچه هست بقای عمر شما باد که دوستداران اوید و خواستداران سخن شیرین.
اللهم صل علی